أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آره با هم صحبت کنید، صلوات دیگه نمیفرست. خیلی خوشحال. خب حالا الشرط المسوق لتحقیق الموضوع. در ذیل بحث مفهوم شرط بحث دیگری رو مطرح میکنند که بحث بسیار مهم و معروفی است در علم اصول، و اون این که گاهی اوقات شرط می آید برای محقق کردن موضوع. ما می خواهیم ببینیم که اگر شرط آمده بود برای محقق کردن موضوع، آیا در اینجا در این جمله شرطیه که اساساً شرط ما محقق موضوع است، این جمله شرطیه دارای مفهوم هست یا نه؟ پس الجمله الشرطیه التي صيغت لبيان تحقق الموضوع، چنین جمله شرطیه ای هل لها مفهوم ام لا، آیا دارای مفهوم هست یا نه؟ پیش از این گفتیم که در جلسات گذشته جمله شرطیه مثلا همون انجا زیدون فاکرمه، در جمله انجا زیدون فاکرمه ما سه عنصر داریم، عناصر ثلاثه جمله شرطیه، همچنان که پای تابلو هستش. عناصر جمله شرطی عبارتند از بفرمایید که جزاء یا همون حکم که در مثال ما وجوب اکرام است، شرط که عبارت است از مجیء، و موضوع که عبارت است از زید. سوال میکنم در این جمله وقتی ما میگیم ان جاء زید فاکرمه، ما یک زیدی رو در نظر میگیریم. زید یک انسانی است، چه بیاید خانه شما یا چه نیاید، آیا او وجود دارد یا وجود ندارد؟ وجود دارد. آن چیزی که مقدر الوجود است، مفروض الوجود است، مفروض یعنی مفترض الوجود، یعنی فرضیه، تقدیریه، وجود او مجیء اوست، نه اصل وجودش. او بنده خدا وجود که داره، الا که خونه شما نیامده. نمیتونی بگه آقا چون خونه ما نیامده پس مرده اصلا دیگه. نه دیگه، بنده خدا که هستش که، نه اینکه زید که بیاد خونه شما به واسطه آمدن خونه شما اساسا وجود پیدا بکنه. پس موضوع ثابت است و موجود است، چه شرط محقق بشود چه شرط محقق نشود. موضوع ثابت و موجوده. پس چه چیزی معلق است؟ حکم معلقه. حکم وجوب اکرام است که معلق و متوقف بر شرط است، نه موضوع. در این حالت ما میگیم جمله شرطی دارای مفهومه. اما اگر جمله شرطیه به گونه ای بود که اساساً اگر شرط نباشد موضوع هم نخواهد بود، در این صورت میگن این جمله شرطیه آمده است برای بیان تحقق موضوع، یا میگن این شرط آورده شده برای تحقیق موضوع و تحقق موضوع. مثال معروفش که نرخ شاه عباسی دیگه هم همین مثال رو میزنن اینه، ان روزقتا ولدن ها فختن ها. این مثال معروفه، عرض کنم که مثال نرخ شاه عباسی اینجا همین هست که ان روزقتا ولدن فختن ها، اگر خدا به تو پسری داد، اگر خدا پسری روزی تو کرد، اگر پسری روزی تو شد، او رو ختان انجام بده، او رو ختنه بکن. خیلی سوال این است که آقا این شرط ما چیه؟ رزقته هستش. شرط رزقته هستش. سوال میکنم اگر رزقته نباشد، اگر چنین روزی در کار نباشد، آیا اساساً ولدی در کار هست یا نیست؟ اگر خداش روزی شما نکند، آیا ولدی شما خواهید داشت؟ نه دیگه، چون میترسید، نه دیگه ولد نخواهیدش، بالقوه بالفعل نداره که، اصلا بچه نداره دیگه، شما اصلا دیگه خدا باید روزیتون بکنه. باز یه وقت دیگه هم شاید همین کلاس رو اونجا جای دیگه بکنم. یه وقتی سابقا جای همین بحث رو که مباحثه میکردیم با طلاب، خاطرم هستش که این مثال رو زدیم و طلبه پاش کرد توی کفش که نه اینطور نیست. بالاخره آقا اگر خدا به تو فرزندی نداد، تو از طریق دیگه میتونی فرزندی پیدا بکنی؟ بله. آقا یعنی چی آخه؟ مگه گفتم نه فرزند، فرزند خوانده یا فرزند سرایی منظورم نیست، خودت به لحاظ ژنتیکی میتونی صاحب فرزندی بشی؟ گفت بله. خدای من چه خدا بعد به تو بده؟ گفتم نه، از مثلتون که این مطلب نمیدونم مشکل اعتقادی بود یا مثال براش جا نمیافتاد. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که پس این رزقت ولدن فختن هو، موضوع در این مثال ولد است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و شرط رزقتو هستش، رزقته هستش، یعنی روزی شدن، روزی شدن، اینکه رزق انسان فرزندی باشد. و اگر این شرط محقق نشه اساسا موضوع نخواهد بود. نکته رو گرفته آه؟ پس فرقش با انجا ازیدون فاکرمه چی شد؟ در انجا ازیدون فاکرمه اگر مجی نباشد زید هست، فرقی نمی کنه چه زید بیاد چه نیاد، زید که هستش که. حالا زید خونه شما نیومده اما خودش در جای خودش هست و محفوظه و سر و مرو گنده، هیچ مشکلی هم نداره. اما در اینجا اینطور نیست، اگر رزقت نباشد اصلا دیگه موضوع از بین میره و منتفی میشه و موضوعی نخواهد بود. در اینجور موارد که شرط محقق موضوع باشد، اصطلاحا یعنی مشهور این است که میگن این بفرمایید که چنین جمله شرطیه‌ای مفهوم ندارد. اما چرا و چگونه و تحت چه شرایطی؟ سلام علیکم. بحث بسیار ارزشمند و رائع و زیبایی رو انشاءالله در حلقه ثالثه از مرحوم آقای صدر خواهید دید. ایشون یک تقسیم بندی و یک بیان بی‌نظیری در اینجا دارد که ابداعی خود ایشون هست، کسی دیگه این شکلی بیان نکرده است. انشاءالله در باشه طلبتون در حلقه ثالثه. برای جا نه، موضوع اینجا همین ولده، دقت میکنی چه باشه ما بفرد کنم نه نه ببینید، اونجا هم در واقع ما میتونستیم اینطور بگیم، بگیم انجا اکا زیدون فا اکرمهو، اونجا میتونستیم جمله رو اینطور بگیم، به جای انجا زیدون فا اکرمهو بگیم انجا اکا زیدون فا اکرمهو. بالاخره اونجا زید است که میآید، اینجا ولد است که روزی می شود. اونجا زید است که می آید، اینجا ولد است که روزی می شود. اونجا زید میاد خونه شما، اینجا ولد روزی داده می شود به شما. این تو جمله دقیقا اینطور میشه. خیلی خوب. به اینکه بچه دار بشیم. آقا شما پسر نداشته باشی کیو میخوای ختنه بکنی؟ بعد پسر داشته باشی. اینجا خود معلق به کی؟ سوال بود. سه سوالاتی. بله خب دیگه حالا اونم که میشه بله. بله احسانم که. بله یه بنده خدایی بود. میان سال بود ایشون. مسلمان شده بود و بردنش رو. رفقا بردنش بیمارستان برای اینکه این رو ختان انجام بشه روش و اینها، و بعد حالا ختان انجام شده بود و تمام شده بود و بعد از که مراحل تمام شد جیغ و داد میکرد، خوشحالی میکرد که بله من اینطوری شدم و بالاخره اسلام من خیلی درست شد و فلان. آقا ساکت زشت، حال نمیخواد داد فریاد بکنیم موضوع. آره و یه تصور غلطی هم هست، بعضی ها فکر میکنن که مسلمان شدن متوقف بر ختان هست. نه خیر، اصل اسلام متوقف بر شهادت اینه، ربطی به این موضوع نداره. ولی بله، شرط صحت نماز، شرط صحت طواف، اینجور چیزا ختان هستش. و لذا اگر شما بخواید در فقه این بحث رو پیگیری کنید، بحث ختان و ختنه رو بخواید در فقه ببینید، در کتاب الحج باید ببینید. در کتاب الحج تو بحث طواف اونجا به عنوان یکی از شروط اینو ذکر کرده است، بحث ختان رو مطرح کرده. بگذاریم. از شرط المسوق لتحقیق الموضوع، شرط آورده شده برای اینکه موضوع محقق بشه. یوجد فی الجمله الشرطیه انجا زیدون فاکرمه، در جمله شرطیه انجا زیدون فاکرمه سه عنصر یافت می شود، همچنان که پای تابلو نوشتیم، حکمون، حکم یا همون جزا، و هو وجوب الاکرام، و شرطون و هو المجیء و موضوع ثابت فی حالت وجود شرط و عدمه و هو زید. حکمی داریم که همون وجوب اکرام باشد، شرطی داریم که همان آمدن باشد، و موضوعی داریم که ثابت است چه در حالت وجود شرط و چه در حالت عدم شرط و هو زید، این خود زید هستش. می فرمان که و فی هذه الحاله، در این حالت که ما این سه عنصر رو به این صورت داریم و موضوع هم ثابت است چه شرط باشد چه شرط نباشد، یثبت و مفهوم و شرط تبعا لما تقدم من البحوث، به تبع اون بحثایی که پیش از این گذشت مفهوم شرط ثابت می شود. ولکننا احیانا نجد ان الشرط یسابق وجود الموضوع و یعنی تحقیقه على نحو لا يكون في الجمله الشرطيه موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط و عدمه. ایشون میگن ولکن ما گاهی از اوقات میابیم که شرط مساوق وجود موضوع است. رفقا میدانن که تساوق فرقش با تساوی چیه؟ تساوق چیه؟ بله، تساوی اون معادل بودن در مفهوم، تساوق یعنی معادل بودن و همسان بودن در مصداق، گرچه مفهومن با هم دیگه متفاوت باشن. فرض بفرمایید شما در فلسفه میگید وجود و تعین با هم دیگه مساوقند. وجود یه مفهومی دارد، تعین و تشخص یه مفهوم دیگری دارند، اما هر دوشون مساوقن با هم. یعنی آن چیزی که در خارج موجود است همان چیز در خارج تعین و تشخص هم دارد. الشی ما لم یتشخص لم یوجد. در فلسفه نمیگید این رو؟ خیلی خوب، اینجا هم تو مساوقن، اونا اسم که مساوق، اینجا میگیم مساوقن. ما میگیم که فی هذه الحاله یثبت بل گذشتیم ولکننا احیانا نجد ان الشرط یسابق وجود الموضوع. میبینیم شرط مساوقت با وجود موضوع دارد، یعنی وقتی شرط میآید این مساوق است و به این معناست که موضوع هم وجود پیدا میکند. و یعنی تحقیقه او علی نحو، این به معنای این است که موضوع به صورتی محقق می شود که لا یکون فی الجمله الشرطیه موضوع محفوظ فی حالتی وجود الشرط و عدمه. ما می بینیم در جمله شرطیه یک موضوع محفوظ و ثابتی نداریم که در هر دو حالت وجود شرط و عدم وجود شرط این موضوع محفوظ باشد. کما فی قولنا اذا رزقت ولدن فختنه، در این مثال اگر رزقت نباشد اصلا ولد هم نخواهد بود، یعنی اگر شرط نباشد اساسا موضوع اصلا نخواهد بود تا چه رسد به حکم. و فی مثل ذلك لا مجال للمفهوم، ما نیازمند یک موضوعی هستیم که خوب با هم باشید رفقا، ما نیازمند یک موضوعی هستیم که این موضوع در هر شرایط ثابت باشه. بعد میگیم خب اگر شرط محقق شد آن حکم بر این موضوع مترتب میشود، اما اگر شرط محقق نشد آن حکم بر این موضوع مترتب نمیشود. نه اینکه اگر شرط محقق نشد میشه سالبه به انتفاع موضوع، اصلا دیگه موضوع نمیشه. مثلا میخوام اگر شرط محقق نشد میگه دیگه ادامه نده، اصلا دیگه موضوع نداریم، قبول کن جرس قبول، یعنی اصلا ادامه بحث نمیرسه. به شما میگه اگر شرط محقق نشد پس حکم بر موضوع مترتب نمیشود، اصلا دیگه به شما به این جمله نمیرسید، چون به محضی که بگید اگر شرط محقق نشد ها، مثل که به طرف میگی آقا اگه دشمن نیامد که هیچی، شما وظیفه خاصی نداری، اما حواست باشه که اگر دشمن آمد این طرف در رفته دیگه، اصلا وای نمیسه حکم شما رو گوش کنه که اگه دشمن اومد چه کار باید انجام بدم. دقت میکنه اینم یه همچه حالت داره، میگه اگر شرط محقق نشد موضوع نابود شد دیگه، اصلا به حکم نمیرسیم، اصلا به حکم نمیرسیم. میگه در اینجا بحث مفهوم نداره، معنا نداره. این فرمان کما فی قولنا اذا رزقت ولدا فاختنه ففی مثل ذالک لا مجال للمفهوم، در یه همچین جایی مجالی برای مفهوم نیست. اذ ما عدم الشرط لا موضوع لکی تدل الجمله علی نفی الحکم عنه، وقتی بفرمایید که شرط محقق نشد، شرط نبود، دیگه اصلا موضوعی نیست، نفی می شود موضوع، سلب می شود موضوع، موضوعی نیست تا اینکه جمله بخواهد بر نفی حکم از آن موضوع دلالت کن، عنه هایش به موضوع می خورد. و یسمى الشرط فی حالات من هذا القبیل به شرط المسوق لتحقق الموضوع، شرط در یه همچین حالاتی رو بهش میگن شرط مسوق، یعنی شرط آورده شده برای تحقق موضوع. خیلی بله هست دیگه، اینم هست یک از مصادیقش. خب مفهوم الوصف، خدا رو شکر فرصت شد چون عبارت کوتاه بود، من تا خواهد خود توضیحش طولانی بود، وگرنه من دستم کسی نرسیم. الحمدلله فرصت شد وارد بحث مفهوم وصف بشن. مفهوم وصف، مثال رو توجه کنید، پای تابلو مثال براتون نوشتیم. عظم الفقیه العادل، تعظیم بکن، تکریم بکن، احترام بکن فقیه عادل را. من یک کلمه رو تذکر بدم، معروف میگن تجلیل. تجلیل به لحاظ لغوی یعنی پوشاندن. خنده‌دارترش هم هست که میگن همایش تجلیل از علامه فلانی، یعنی همایشی که گرفتیم که میخوایم علامه فلانی بپوشونیمش که مخفیش بکنیم، کسی نبینتش. دفعه میکنم چه عرض میکنم، البته سابقا رس بود مراسم نکوداش برای شخصیت ها میگرفتن، چند وقت بعدش میموردن. از خودم که خب اون شاید بگیم از این حیث بوده که همایش، آره دقیقه 90 عرض کنم که بله، همایش واقعا تجلیل بود، یعنی میپوشوندن زیر خاک، یعنی همایش میگرفتن و زیر خاک میپوشوندنش. ها تجلیل غلطه، گرچه غلط مشهور هستش. اجلال، اجلال یعنی همون تعظیم، یعنی تکریم، یعنی بزرگ داشت. اما تجلیل به معنای پوشاندن، این واژه تو قرآن هم هستش، اون تا متاسفانه جز غلط‌های مشهور در زبان فارسی است. و از اون جالب‌تر اینکه عارف و عامی همین غلط رو هم مرتکب میشن و همین اشتباه رو هم به کار میبرن. حالا نمیخوام میگم از فردا شما را بیفتید هر کسی نگفت بگه اعتراض چقدر بی سوادی، نه، ولی به هر حال غلط مشهور هستش. بله خیلی خوب، ما لذا اصلا از کلمه تجلیل و اینا مثلا نکنه، این همون تعظیم رو کار بردیم که دیگه دعوام نشه. خب عظم، پس به جای تجلیل اجلال هم جانشین داشت، اجلال یا تکریم یا تعظیم یا بزرگ داشت یا کلماتی از این قبیل. خب عظم الفقیه العادل، تعظیم بکن یعنی تکریم بکن، یعنی اجلال بکن، یعنی احترام بگذار، یعنی بفرمایید که محضر مبارکتون که بزرگ داشت انجام بده. کسی که در روایت داریم کسی که علم بیاموزد آن و تعلیم بدهد برای خدا، دعیه فی من. شما حواستون هست سه نفر یا نه؟ خیلی پرتید، درست حواست من داره پرت میشه. آنها دعیه فی دعیه فی ملکوت سماوات عظیما، این در ملکوت آسمان ها برای اون بزرگ داشت گرفته میشه. ما فکر کنیم اینجا بزرگ داشت میگیریم، کسی که برای خدا بیاموزد، برای خدا عمل کند، برای خدا تعلیم دهد، دعیه فی ملکوت سماوات عظیما. یک از طلاب همین اخیراً از من پرسید حاجا چطور ما هم مثلا فرض بفرمایید که بخوایم درسمون بخونیم اونطور که شما میگی که شبانه با درس بخونیم، هم بخوایم عبادت داشته باشیم، تهجد داشته باشیم، چنین کنیم، چطور قابل جمعه؟ گفتم حالا به مرور که اینو میتونه جمع بکنید بین هم، خیلی مشکل نیست. اما اینکه شما این بزرگان ما احیانا در معنویت در قله بودن، درس هم در قله بودن، خیلی طبیعی هم بودش، غیر از این اصلا انتظار نمیرم. چطور این جمع میشد؟ برای که این درس و قربتن این الله میخوندن، لذا کلمه کلمه درسی که میخوندن موجب تقرب میشد، موجب قربه به خدا میشد. ما نه، انگار دو تا پروژه برای خودمون تعریف میکنیم، یه پروژه درسه، یه پروژه هم قرب الله. میگیم خیلی خوب، فعلا که داشتم درس میخونم فرصت تقرب الله نبود، انشالله چشم در اولین فرصت به اون پروژه هم میپردازم. اینطور نیست، نه، یک پروژه است، یک مسیره. ما دو تا عمر که نداریم که، دو تا فرصت که نداریم، یه فرصته، همینو باید برای خدا قرار بدیم. بگذاریم دعیه فی ملکوت سماوات عظیما، این رو میگه برگردیم به بحث خودمون. عظم الفقیه العادل. خب از عظم که فعل امره، ما وجوب تعظیم رو برداشت میکنیم. الفقیه میشه موضوع، العادل میشه وصف. عظم الفقیه العادل. سخن در این است که در این قضیه وصفیه آیا مفهوم داریم یا نه؟ آیا این قضیه وصفیه مفهوم دارد یا نه؟ میگیم یعنی چی؟ میگیم اینطور، بگیم اگر فقیهی عادل نبود لا یجب تعظیمه. عظم الفقیه العادل میشه یجب تعظیم الفقیه العادل، و اذا لم یکن عادلا فلا یجب تعظیمه. اما اگر عادل نبود تعظیمش واجب نیست. اونم به چه نحوی؟ به نحوی که هر دو رکن وجود داشته باشد. رکن اول طبق نظر آقای صدر همون توقف بود، طبق نظر مشهور ربط لزومی انحصاری. رکن دوم انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع اون قید و وصف و شرط. دقیقا میکنم چی عرض میکنم؟ یعنی بگیم فقیهی که عادل نبود مطلقاً تعظیم و تکریم او واجب نیست، ولو اینکه دارای ویژگی‌های دیگر باشد. باشه، مهم نیست. همین که عادل نبود دیگه مطلقاً وجوب تکریم او و تعظیم او از بین می‌رود. خب چنین بیانی آیا قابل استفاده هست یا نه؟ خب ما باید بیاییم اینو حساب بکنیم و استفاده بکنیم. در اینجا ما چند جور میتوانیم بحث بکنیم و این مطلب رو مورد مناقشه یا مورد اثبات قرار بدیم و ببینیم که آیا میشود مفهوم گیری کرد یا نه. یه نکته ای که از این هستش که ما یه وقت از میایم شروع میکنیم، خوب توجه کنیم، یه وقت شروع میکنیم میایم اون ارکان ضابط مفهوم رو یک به یک حساب میکنیم. مثل در جمله شرطی همین کار کردیم دیگه، میبینیم ضابط رکن اول ضابط هست یا نیست، رکن دوم ضابط هست یا نیست، اینا رو حساب میکنیم. یه وقت هست نه، میایم ادله کسانی که قائل به مفهوم برای وصف شدن، ادله اونا رو بررسی میکنیم و احیانا در ادله اونا مناقشه میکنیم یا میپذیریم و بعد از این طریق اثبات میکنیم وصف مفهوم دارد یا ندارد. خب مرحوم آقای صدر اینطوری شروع کردن بحثشون رو، میگن آقا کسانی که قائل به مفهومن برای وصف ادله ای دارن. میبینی ایشون هیچ اسم رکن نیورد دیگه، ادله رکن منظورم ارکان و ضابط هستا، اسم اونا نیورد. ایشون میگن اونایی که معتقدن به مفهوم اینها مدعیاتی دارن، ادله ای دارن. ما ادله اینا رو ببینیم ها، اگر اثبات شد سلمنا، نشد که هیچ. یک دلیلی که ذکر شده است این است که آیان اگر تعظیم و تکریم و اجلال و بزرگ داشت و احترام فقیه عادل ها، این واجب باشد، تعظیم فقیه غیر عادل هم واجب باشد. خب اگر اینطور باشه، اگر ما بگیم که اون اکرام و تعظیم فقیه عادل واجبه، فقیه غیر عادل هم واجبه. آقا قصه اون بنده خدا اینجا یزدی کسی نداریم، شما که اسمانی در اومدی داشتیم، عجب شد چرا میذارید بره، همین الان مثال نمیتونیم بزنیم. اون آقای یزدی که خدا حفظش کنه هنوز هست، به اون آقای یزدی دیگه ای که شهید شده است، به شهید صدوقی گزارش داده بوده، ظاهرا شهید صدوقی ایشون اعزام کرده برای جای بر تبلیغ. عرض کنم محضر سر آقای راشد یزدی گزارش داده بوده به شهید صدوقی. آقای شهید صدوقی ایشون فرستاده جایی که برای جا نماز بخونه و منبر بره اینها، بعد این اومده گزارش حالا بده به شهید صدوقی. گفته حالا من لهجهشون نمیتونم تقلید کنم، اصلا بی‌نمک میشه، ولی آقا مفادشو میگم، شما خودتون با لهجه بشنوید. گفته بوده که بله من برای نماز صبح رفتم اونجا و هیچ کس نیومد، یعنی برای نماز صبح کسی نیومده بهشون اقتدا کنه. گفت بله رفتم نماز صبح اونجا اما هیچ کس نیومد، اما برای نماز ظهر بازم هیچ کس نیومد. اصلا اما وجه این اما چی بود الان اینجا؟ بله صبح نیومد، ظهرم نیومد، صبح نیومد کسی، اما برای نماز ظهر بازم کسی نیومد. دقت میکنی چی عرض کنم؟ حالا ما بگیم آقا فقیه عادل تعظیمش واجبه، اما فقیه غیر عادل هم بازم واجبه. خب چه مطلب جالبی شد اینجا، دقیقا فرش عرض بکنم. ما بگیم هر دوی اینها با همدیگه واجب باشن یعنی چی؟ رفقا با هم باشید یعنی اساسا انگارید وجوب تعظیم نسبت به قید عدالت لا به شرط، یعنی هیچ اصلا اصلا میخوایم بگیم که وجوب تعظیم و وجوب تکریم نسبت به عدالت لا به شرط یعنی چی؟ میخوایم بگیم به بیان دیگر، یعنی این عدالت داخل در این حکم ما نیست، هیچ مدخلیتی نداره، هیچ قیدیتی نداره، ها این قید نیست، مدخلیتی در موضوع حکم ما نداره، بود و نبودش علی حد سوائه یکسانه، فرقی از این حیث وجود ندارد و مدخلیتی نداره. و حالا چون آخه بیان شماره یکشون با بیان شماره دوشون خیلی به هم نزدیکه، من هی مواظبم که نزنم به بیان شماره دو، میبرم این کلمه بگم بعدم این شبیه دومی شده، ازا خودم بله کنترل میکنم. عرض محضرتون که پس ما یه همچین چیز بگیم، مرحوم آقای سعد میگن که چرا مدخلیت داره، ما که نمیگیم مدخلیت نداره، مدخلیت دارد، اما مدخلیتش در چه حدی است؟ در حد همون قاعده احترازیت القیوده. قاعده احترازیت القیود چیه؟ اون بالا نوشتیم ما یقوله المتکلم یریدو، یعنی واقعا اون مولا با این جمله عظم الفقیه العادل در خود این جمله به شکل خاص عدالت رو لحاظ کرده، اما اینکه اگر عادل نبود نفی کلی کرده باشد وجوب تعظیم او رو، نه اصلا ناظر اونا نیست، نه کاری به اونا نداره، اما جاهای دیگر کاری نداره، کاریش نداره. من چه ربط دارم؟ من به شما میگم آقا فقیه عادل رو از قلم ننداز. میگه آقا فقیهی هست، من عادل بودنش خیلی مهم نیست، ولی این مثلا مدرس حلقه ثانیه است، فرق بفرمایید. هر نظرتون که اون چطور؟ میگه خیلی خوب، این بنده خدا رو دیگه شما یه ترحم بهش بکن، اشکال نداره. مثلا چی عرض میکنم؟ یعنی اینه، در اینجا فقط من باب قاعده احترازیت القیود دارد میگه آقا عدالت در شخص این حکم من برای من مهمه، اما سایر موارد رو من کاری ندارم، اون جداگانه باید بررسی بشه، اون جداگانه باید بررسی بشه. دقیقاً میفهمم چی عرض کنم. ایه اشکال دومی یا دلیل دومی که مطرح شده این است که میگم حالا اینا خیلی به هم نزدیکه، این دلیل اول با دلیل دوم خیلی به هم نزدیکه، لذا جوابهاش هم خیلی از هم فاصله نداره. دلیل دومی که گفتن آقا وصف باید مفهوم داشته باشه این استش که اگر وصف مفهوم نداشته باشد لغویت لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی چرا اصلا پس گفت عدم الفقیه العادل اگر قرار نیست که وجوب تعظیم منحصراً متوقف بر قید عدالت باشه و قرار است ما این فقیه رو ولو از طرق دیگه تعظیمش بکنیم، پس چرا گفتی الفقیه العادل؟ مثل که بگن که آقا اون طلبه‌ای که در این مثلا ترم گذشته نمرش 19 به بالا شده واقعا لایق جایزه است، و اون طلبه‌ای هم که دارای این شرایطه اینم همین، و اون طلبه ای که باید شامل همه بشه. خب عزیز جان از اول میگفتی طلبه لایق جایزه است، جایزه هم به همه میدادید دیگه، این چه معنا داشت که اومدید مخصوص به ذکر کردید طلبه دارای نمره بالاتر از 19؟ خب شما که به 1001 دلیل بقیه طلبه ها رو هم قائل به هستی که اونها باید جایزه بگیرن، پس دیگه این مخصوص به ذکر کردن چه فایده داشت؟ مثلا شما یکی به دم در میگه ها آقای فلانی فقط من ایشونو دوستش دارم، خیلی انسان خوب، انسان پاک، انسان چنین چنان، ایشون بیاد و بقیه هم بیان، مثلا دقیقا باز این همه توصیفات اول پس برای چی بود؟ دقیقا از هم گفت همه بیاید، همه بیاید، یعنی که آقای فلانی تو بیا، حالا هم بیاید، بقیه هم بیاید،
این اولویت نیست دینا.
نه هیچی، دقیقا ما میگیم لغویت لازم میاد، لغویت لازم میاد. پاسخ این است که در لغت و در زبان ما 1001 وجه و فائده میتونیم پیدا بکنیم که مانع از بروز لغویت بشه، میتونیم جلوی لغویت رو بگیریم. مثلا گاهی اوقات شما میخواهید این فقیه را با این وصفش نام ببرید تا این که مناقب او رو بیان بکنید، دقت میکنید چه عرض میکنم، تا این که بر یک نکتهی در او تاکید بکنید، تا 1001 دلیل میتوند باشد. مثلا گاهی اوقات میگن که، یعنی گاهی اوقات معمولا میگن وصف مشعر به علیت، وصف مشعر به علیتی یعنی چی؟ یعنی از وصف می شود علیت رو فهمید، البته به حد ظهور نمی رسد، به حد اشعار می رسد. اشعار یعنی اشاره داشتم، یعنی از ظهور پایین تره. میگن وصف مشعر به علیت، همین اشعار به علیت و اشاره به علیت هم خودش نکته جالبی است، ما اینو از وصف بفهمیم و موارد دیگر بالاخره می شود اینها رو ازش برداشت کرد. برادرمون فرمودن اولویات، بله لعل اینم یه حرفی باشد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی 1001 فائده ما می توانیم اینجا ذکر بکنیم که این از محضر مبارکتون که وجود داشته باشد و بفرمایید که لغویت لازم نیاد. یکی از مواردی که ما می تونیم بگیم همین هست که، خوب توجه بفرمایید، همین هست که آقا حواست باشه فقیه عادل نیازمند اکرام هست، این از قلم نباید بیفته. خود این مهمه دیگه، فقیه عادل حواست باشه این از قلم نیفته. این بابا بله تأکید بکنیم روی این مطلب، روی این مطلب پافشاری بکنیم. و اگر فقیه عادل نبود به وسیله این حکم خاص وجوب تعظیم ندارد. مثلا اگر مولای بخشنامه کرده به شما، بخشنامه شماره 1، عظم الفقیه العادل، خب بعدن که میخواد استناد بکند میگه به موجب بخشنامه شماره 1 چه کسی وجوب تعظیم داشت؟ فقیه عادل. آیا غیر از فقیه عادل سایر فقها هم وجوب اکرام داشتن؟ نخیر، بر اساس بخشنامه شماره 1 دیگه هیچ کسی وجوب اکرام نداشت. میشه فوائدی ذکر کرد که حالا از رو همین مقداری اشاره میکنیم. بذارید عبارات رو بخونیم. مفهوم الوصف، من چون حالا خدا شکر هنوز وقت داریم یه چند دقیقه، اشکال نداره این نکته رو بگم، گرچه آیه سطر اشاره نکردن، جالبه که تو حلقه ثالثه هم اشاره نکردن، حالا ما اینجا میگیم ان شاء الله حلقه ثالثه هم تو ذهنتون باشد. و اون این که ما وقتی در علم اصول میگیم وصف، این اعم از نعت نحویه، بله شما در نحو هم نعت دارید، اما در علم اصول وقتی ما میگیم نعت، اعم از اوست، اعم از اوست، هر چیزی که به نوعی بیانی نسبت به موضوع داشته باشه رو ما بهش میگیم وصف، ولو جار و مجرور، ولو ظرف، ولو اسم فاعل، ولو اسم مفعول، ولو اسم مکان، اسم زمان، قبل تر چی عرض میکنم؟ از مشتقات، حتی از جوامد مثل بیاض، مثل سواد، مثل زوجیت، حتی اینها، همه اینها رو چی؟ شامل می شود. پس وصف که ما میگیم یک معنای گسترده‌ای دارد، هر چیزی که به نوعی بیانگر اون موضوع هست، او رو توضیح میده، او رو بیان میکنه رو شامل میشه. لزوماً ذهنتون به اون نعت نحوی نره، گرچه مثالی که ما زدیم از اون قبیل بود، عظم الفقیه العادل، یا به قول آقای صدر اکرم الفقیر العادل. خب میفرمان مفهوم الوصف، مفهوم الوصف، اذا قید متعلق الحکم او موضوعه به وصف معید، معین اگر قید زده شود متعلق حکم یا موضوع حکم به وصف مشخصی، مثلا اکرم متعلقش میشه اکرام، بله به وصف معینی این قید زده شود. عبارات مرحوم آقای صدر نه در اینجا که حلقه ثانیه باشد و نه در حلقه ثالثه در این قسمت خیلی دقیق نیست، یعنی اصلا هم اینجا عبارتشون رو خوب شروع نمی کنند، هم در حلقه ثالثه خوب شروع نمی کنند. به لحاظ فنی این عبارت خدشه پذیره، لیکن حالا ما بنا نداریم خدشه بکنیم چون دیگر خیلی بحثا گسترده میشه، اما تو سطوح بالاتر یا در بحث خارج این رو این شکل بیان نمی کنند و در کتابهای دیگر احیانا فنی تر بیان شده. اینجا عبارت ایشون یه خورده عرفیه، این شکلی نباید شروع میکردن. بگذاریم، یعنی بعد گیر میکنیم توش، حالا تو حلقه ثالثه هم بخصوص این گیر هست. اذا قید متعلق الحکم او موضوعه به وصف معین، اگر قید زده شود متعلق حکم یا موضوع حکم به وصف معینی، کما فی اکرم الفقیر العادل، فهل یدل التقیید به وصف العادل علی المفهوم، آیا دلالت میکند تقیید به وصف عادل بر مفهوم یا نه چنین دلالتی ندارد. قد یقال به ثبوت المفهوم لأحد الوجهین التالیین، وجهین منظور دلیلین هستش، گاهی اوقات گفته میشود به ثبوت مفهوم به خاطر یکی از دو دلیلی که پس از این میآید. الاول بله، انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل و الفقیر غیر العادل معن، اگر این گونه باشد که اکرام فقیر عادل و اکرام فقیر غیر عادل با همدیگر واجب باشد، فهذا یعنی ان العدالت لیس لها دخل فی موضوع الحکم بالوجوب. معناش این هستش که عدالت مدخلیتی در موضوع حکم به وجوب ندارد. ما ان اخذ قید فی الخطاب ظاهر عرفا فی انه دخیل فی الحکم. با این ما انه رو حاشیه کتابتون بنویسید، قاعده احترازیت القیود. این ما انه بیانگر قاعده احترازیت القیوده، این همون ما یقوله یریده. در حالی که بر اساس قاعده احترازیت القیود اخذ قید در خطاب ظهور عرفی دارد که او دخیل در حکم است. خب اگر این طور شد، دخیل در حکم شد، پس وقتی که منتفی شد حکم هم باید منتفی بشه و از بین برود. و گرد و علا ذالک، وارد می شود بر این، ایراد گرفته می شود بر این مطلب، ان دلالت الخطاب علا دخل القید لا شک فیها، این که خطاب دلالت می کند بر این که قید داخل در حکم است. حالا این عبارت میگم خیلی عبارت های تنگ گرفته ایشون. آخه یعنی چه علا دخل القید؟ علا دخل القید خب یه چیزی میخواد، فل حکم، یه فل حکم گفتیم اینقدر دیگه مطلب کشیده بود که دیگه هر مسئلتون که جوهر کم نمیومد که. بله هر مسئلتون که علا دخل القید در فل حکم بگیم دلالت خطاب بر این که قید در حکم مدخلیت دارد لا شک فیها، این شکی درش نیست. و مردها البته فل حکم که میگم نمیخوام بگم نظر حقیر این هستشا، میخوام بگم لاقل از عبارات ایشون این نکته برمیاد، از عبارات ایشون این نکته برمیاد، لا شک فیها، این شکی درش نیست. و مردها بازگشت این دلالت به کجاست؟ الى ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یبین بالکلام فی مرحله المدلول التصوری فهو داخل فی نطاق المراد الجدی. یعنی باز قاعده احترازیت القیود، این جمله این یه خط توضیح قاعده احترازیت القیوده. عرض محضرتون که ظهور حال متکلم در قاعده احترازیت القیود، یعنی کل ما یبین بالکلام، هر چیزی که به وسیله کلام تبیین میکند فی مرحله المدلول التصوری، در مرحله المدلول التصوری هر چه به وسیله کلام رو بیان میکنه، فهو داخل فی نطاق المراد الجدی، در مرحله مدلول تصدیقی و دلالت تصدیقیه و اراده جدیه، این مورد نظر او و مراد او بوده است. و حیث ان الوصف قد بین فی مرحله المدلول تصوری به وصفه قیدا، از آنجایی که وصف تبیین شده است، یا بگیم به وسیله متکلم تبیین شده که قد بین، مثلا وصف او رو بیان کرده است و تبیین کرده، یا بگیم بیانه تبیین شده است در مرحله مدلول تصوری از آن جهت که قید است، یعنی قید حکم است، فیثبت بذلک انه، یعنی ان الوصف دخیل فی موضوع الحکم المراد جدا، وصف مدخلیت دارد در موضوع حکمی که جدا اراده شده است. و علی اساس ذلک، بنابر این ظهور، قامت قاعدت و احترازیت القیود کما تقدم، قاعده احترازیت القیود اینجا قائم میشه. غیر ان ذالک، ذالک باز به همون ظهور میخورد، الا اینکه این ظهور انما یقتضی دخل الوصف فی شخص الحکم، بله این ظهور فقط نشان میدهد که این وصف داخل در شخص حکمه، یعنی وجوب تعظیم، حالا البته مثالشون مثالش خراب نکنم، وجوب اکرام فقیر ناشی از قید عدالت، مثلا فرض فرمایید مرتبط با قید عدالت، بله این فقط، نه هر وجوب اکرامی، این رو فقط میرسونه. فرمود که انما یقتضی، بفرمایید که دخل الوصف فی شخص الحکم و انتفاع هذا الشخص الذي صيغ الكلام لابرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم، و اینکه منتفی میشد این شخصی، این شخص از حکم که آورده شده است کلام برای ابراز و اظهار آن به خاطر منتفی شدن وصف، نه انتفاء طبیعی حکم، نه اینکه بگیم طبیعی الحکم منتفی میشه، فقط همین شخص حکم به شکل خاص منتفی میشه. و ما نقصده بالمفهوم انتفاع طبیعی، آن چیزی که ما از مفهوم دنبالش هستیم، ما قصد کرده ایم انتفاع طبیعی الحکم، نه شخص حکم. بلا جواب فرمود.
مثلا پرداشون دارن یکیشون برای اثبات مثلا از فایده اعتراض خود استفاده کنه، یکیشون برای رد کردنش.
بله.
مثلا بعد اون ظهوری که اینا از مثلا اون ظهور عرفی که گرفتن،
نه اون مستشکل میگه آقا قاعده احترازیت القیود میگه این وصفه باید دخیل در حکم باشه، ولی اینطور که گفتید انگار دخیل نیست. آقای صد میگه نه اتفاقا ما هم قاعده احترازیت القیود قبول داریم و قبول هم داریم که قاعده احترازیت القیود میگه وصف داخل در حکمه، فقط اشکالمون اینه ما اون چیزی که دنبالش هستیم طبیعی الحکمه. آیا شما با قاعده احترازیت القیود میتونید اثبات کنید که این وصف داخل در طبیعی الحکمه؟ میگیم نه.
محفوظ حرف اون بچه اولی محفوظ حرف چه این طبیعی حکم بر میداره؟
نه نداریم این رو. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ اون که ندارد این مطلب رو. لکه سخن در این هستش که او بگوید، حالا شاید این قلتو قلتو مثلا افترازی هم هست، عرض مذارتون که او بگوید که آقا پس قاعده احترازیت القیود چی شد؟ ما میگیم نگران نباش، او هست، کار مهمی هم انجام میده. فلذا ما در جای خودش میگیم وصف مفهوم دارد اما به نحو موجبه جزئیه، یعنی فقط در شخص الحکم، نه به نحو موجبه کلیه در همه موارد. اون چیزی که در باب مفاهیم ما نیاز داریم به نحو قضیه کلیه است، به نحو موجبه کلیه است. دقت میکنی یا بفرمایید از اون ور به نحو سالبه کلیه است، چون مفهوم به انتفاع دیگه، پس میشه سالبه. دقت میکنید ما اونی که در باب مفاهیم نیاز داریم سالبه کلیه است، یعنی میخوایم کلا منتفی بشه. اونی که با قاعده احترازیت القیود ثابت میشه بفرمایید که سالبه جزئی است و این برای ما کافی نیست. خوبه ها، اما کافی نیست. مفهوم رو اثبات نمیکنه و اگرم ثابت بکنن مفهوم به نحو جزئی رو. خب از ثانی انه، حالا وجه دوم، دلیل دوم، انه لو کان یجب اکرام الفقیر العادل والفقیر غیر العادل، اگر هم بخواد فقیر عادل اکرامش واجب باشه هم فقیر غیر عادل اکرامش واجب باشه، ولو به فردین من الوجوب، مثلا یه مرتبه گفته است اکرم الفقیر العادل، یه وقت است یه دفعه که گفته است اکرم الفقیر الجار ولو کان فاسقا، مثلا دقت میکنی چی عرض میکنم؟ فقیر غیر عادل رو هم به یه عنوان دیگه ای واجب کرده اکرامش رو. چی؟ بحثتون یه دفعه این دفعه اون دو تا فرد داریم، دو تا شخص حکم داریم، یه شخص حکم داریم مربوط به فقیر عادل، یه شخص حکم داریم مربوط به فقیر غیر عادل. میفرمان که ولو به فردین من الوجوب و به جعلین و به وسیله دو تا جعل باشد، لما کانت هناک فائدتون فی ذکر المولا لقید العداله، لغویت لازم میاد، لغویت لازم میاد دیگه، فایده ای نداره اصلا. پس چرا قید عدالت گفتی؟ قید عدالت پس چرا گفتی اصلا؟ چه ثمره ای داشت؟ لانه لو لم یذکره و جاء الخطاب مطلقا لما اضر بمقصوده، اگر این قید عدالت رو ذکر نکنه و خطاب به شکل مطلق بیاید، مولا یا متکلم به مقصود خودش ضرر نرسانده است. چرا؟ چون او منظورش بوده هم فقیه عادل هم فقیر عادل اکرام بشه هم فقیر غیر عادل، لذا مطلق هم گفته اکرم الفقیر، خواستش هم برآورده شده، نیاز نبود اصلا بگد الفقیر العادل، ما به قید عدالت نیاز نداشتیم. و اذا لم تكن هناك فائده في ذكر القيد كان لغوا، اگر فائده ای در ذکر قید نباشد، این ذکر و این ذکر کردن قید لغو خواهد بود. فتعین، پس این کانه اسمش میشه ذکر القید، این ذکر القید لغو است. فیتعین لصیانت کلام المولا عن اللغویه، یه لغویه نخوانید البته مزاح میکنه، لصیانت کلام المولا عن اللغویه ان یفترض یا یفترض لذکر القید فائده. آخه این که سریع من اصلاح میکنم میگم مزاح میکنیم، چون دوستان نازک ناریجی هم داریم، یه آقا جاقا ما یه همچین اشتباهاتی مرتکب بشیم من که کسی بهش بر نخوره، سریعا باید اصلاح بکنیم مطلب رو. نه ما نگران اون نیستیم، نگران شما این. بله فرماید که فیتعین لصیانت کلام المولا عن اللغویه ان یفترض لذکر القیده فائده، یه بحثیست قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم، تحت عنوان دلالت الاقتضاء صیانت الکلام عن اللغویه. بله این جلوشو بگیریم، کذب نداشته باشه، خطا نداشته باشه، لغویت نداشته باشه. یکیش هم همین هستش، فیتعین لسیانت کلام المولا عن اللغویه ان یفترض لذکر القیده فائده، این که فرض شود برای ذکر قاعده فائده داشته باشه. و هی تنبیه علی عدم شمول الحکم للفقیر غیر العادل فیثبت المفهوم. کسی بگد آقا جان همین که مولا گفت اکرم الفقیر العادل یعنی فقیر غیر عادل رو به هیچ وجه من الوجوه نباید اکرام کرد، وگرنه اگر مولا گفت اکرم الفقیر العادل بعد ما به دلایل دیگری وجوب اکرام رو برای فقیر غیر عادل هم استفاده کردیم، پس ذکر قید عادل در این جمله لغو میشه، بی خود میشه. پس اصلا مولا میتونست نگه، چه لزوم داشت گفت. و هذا البیان و ان کان متجها، اگرچه حرف خوبیست. یعنی چه حرف خوبیه؟ میگه یعنی بله ما هم قبول داریم که ذکر قید باید فائده داشته باشه، ما هم با لغویت مخالفیم، پس از این جهت حرف خوبیه این که ذکر قید باید فائده داشته باشد. حواستون باشد که متجهاش از چه جهتی است. اگرچه متجهه یعنی وجیه قابل پذیرش هستش، از چه جهتی؟ از جهتی که ذکر قید باید فائده ای برش مترتب باشه و لغویت نباید باشد. ولکنه انما یقتضی نفی الثبوت الکلی الشامل للحکم فی حالات انتفاء الوصف ولا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات اخرى. این فقط و فقط اقتضا دارد اینکه ثبوت کلی شامل حکم در حالاتی که وصف منتفی است این نباشد، اما نفی نمی کند ثبوت حکم را در برخی از حالات با وجودی که حکم در حالات دیگر منتفی شده است. به هر حال حکم رو در حالت فقیر عادل اثبات میکنه. یه لحظه با هم باشه، من شاید این نکتهش توضیح بخواد یه مقدار. ببین آقا جان اینا هم بفرمایید، من اگر برام ثابت شد یه جمله دیگه رس که اکرم الفقیر الجار، فقیری که همسایه است اکرام، جمله دیگه هم دارم اکرم الفقیر العادل، جمله دیگه هم دارم اکرم الفقیر الملح یا مصر مثلا، فقیری که اصرار میکنه الحاق میکنه اکرام، و همچنین جمله که اکرم الفقیر الجائع، اکرم الفقیر الذی اذا لم تکرمه یموت مثلا، از وقتی که و هاکذا موارد دیگر که مثلا اینا رو داشته باشیم. خب 3 تا 4 تا 5 تا ما اینجا جمله داشته باشیم، یعنی من بدانم که وجوب اکرام فقیر از طرق دیگر هم اثبات میشه ولی اینکه عادل نباشه. لکن خوب تجربه کنید، ما با هر یک از آن جملات وصفیه یک شخص از اشخاص وجوب اکرام فقیر رو اثبات میکنیم، پس لااقل میتوانیم بگوییم که وجوب اکرام فقیر در بجز اون 5 مورد دیگه اثبات نشده است. اینو میتونیم بگیم؟ چرا؟ چون میگن آقا فقیر عادل رو با جمله شماره 1 اثبات کردن وجوب اکرامش رو، فقیری که همسایه باشد وجوب اکرامش رو با جمله شماره 2 ثابت کردن با خطاب شماره 2، فقیر چنین رو با جمله 3، فقیر فلان رو با جمله 4، تا 5 مورد ثابت شد. اما موارد دیگر چطور؟ هیچ حکمی بر وجوب اکرامشون من ندارم، هیچ عذر خطابی، هیچ خطابی دال بر وجوب اکرام اونها ندارم. خب پس این که اکرم الفقیر العادل رو گفت این سبب شد که فقیر عادل را از تحت بیحکمی خارجش کرد، از این که وجوب اکرام اصلا نداشته باشد منتفی باشد کلن وجوب اکرام برای او، از تحت این خارجش کرد دیگه، این را تحت وجوب اکرام قرار داد. و ما میدانیم که اگر فقیر عادل نباشد وجوب اکرام ندارد به وسیله همین حکم، مگر به وسیله حکم دیگه ای ثابت بشه. حالا دیگه اگر شما به وسیله حکم دیگه ای ثابت کردی تسلمنا، به وسیله او وجوب اکرام دارد، اما اگر نتوانستید به وسیله حکم دیگری ثابت بکنید وجوب اکرام ندارد. این عبارت این موقع روش تأمل بفرمایید، تطبیق این مطلب و توضیحاتش بماند برای جلسه آینده. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجا. من در خانه شما هستم.
میتونیم بگیم مثلا این فقیر اگه سعی عادل عادل نبود، اگه اون 4 5 تا واسه دیگه روش تطبیق نگرد، شبیه
اون درمانش چجوری بود برداشت میشه. من حاجا صداتون ندارم، یه بار دیگه بفرمایید.
مثلا این فقیر عادل، فقیر عادل رو اگر مثلا فقیر رو اگر دولت نداشت پای خود و اون 4 تا واسه دیگه مثلا مسلمان مولد
برداشت
نداشت، آنگاه طبیعیه در این برداشت میشه.
غیر از این موارد، بله، ما دیگه دلیلی نداریم بر اکرامو. آره، یعنی ما به جز این موارد دیگه دلیلی بر وجوب اکرام او نداریم. همین مقدار ثابت میشه. بله.